خب ما میدونیم که بعد از جنگ جهانی دوم با فروکش کردن جنگ و اون آثار زیانباری که در اروپا وجود داشت، سبکی و مکتبی به اسم اکسپرسیونیسم شکل گرفت که این سبک به نوعی نمایانگر درد و رنج انسان پس از جنگ بود. کشتارها، صدمات و نقطه بروز اصلیش هم در سینما و نقاشی بود که تو اینا محل اصلی تجلیش بود و وچه عالیش همون زمانی که دیگه منتقدین جذب شدن فیلم سینمایی مطب دکتر کالیگاری بود که از اونجا در واقع اکسپرسیونیسم ساختارمند شد و اومد تو سینما و به ویژه توی نقاشی که آثار بسیار شاخصی توش به وجود اومد. اون روش پاشیدن رنگ در واقع یک سبکی است، مکتبی است که در آمریکایی که کمتر از جنگ آسیب دیده بود اکسپرسیونیسم عزیمت کرد با آمریکا و مکتب نیو اکسپرسیونیسم به وجود اومد که فرقش با اکسپرسیونیسم چی بود؟ یک مقداری فارغ از موضوع بود. مفاهیم در واقع دردمندی انسان از جنگ، قربانی شدن، کشتار، اینها دیگه توش نبود. طبیعتاً خب در یک جامعه دیگری، در یک قاره دیگری بود و اون ساختار شکنی ها، هیجانات توش بود. ما عالی‌ترین نقاشان رو مثلا جکسون پالاک یا مثلا ویلیام دکونینگ در آمریکا می‌بینیم در مکتب نیو اکسپرسیونیسم که اینا سبک خاص خودشون رو دارن. حالا می‌خوایم بگیم آیا این نیو اکسپرسیونیسم پاسخگوی نیاز جامعه است؟ من میگم بله. چرا؟ چون ما نمیتونیم نیو اکسپرسیونیسم آمریکای دوره خودش رو با جامعه کنونی مثلا امروز خودمون مقایسه کنیم، یعنی چه به لحاظ سواد بصری، چه به لحاظ تجربیات بصری که یک شهروند طی کرده و نمونه‌هایی از آثاری که دیده. جامعه امروز ما با اون جامعه قابل قیاس نیست که بگیم در اونجا اون نوع از هنر توانست موج اجتماعی ایجاد بکنه و به همون شکل اروپا وارد مکاتب دیگر بشه، حتی وارد ادبیات بشه، ولی حتما در کشور ما شاید به یک واقع شوخی تقلیل پیدا کنه. یعنی وقتی ما مثلا آثار جکسون پالاک رو در ایران ببینیم شاید احساس کنیم شوخیه، ولی با اون استدلال در اون تاریخ و جغرافیای خاص خودش یک نوع پاسخ به یک برهه از نیاز اجتماعی بوده. من میخوام اینو در نظر داشته باشیم که در واقع هر جریان هنری یا هر نوع محصول هنری رو با بستر اجتماعیش و تاریخ و جغرافیاش باید مقایسه کنیم که متوجه بشیم آیا درست بوده است یا نه.
دقیقاً من مفهوم کلی رو دکتر داریم. بله. اون مفهوم کلی میگه که تفسیر بعد از خلق اثر یا خلق اثر بر اساس یک تفسیر، این دو در واقع مفاهیمی که تو حوزه هنری معمولاً ترکیب بین مفاهیم هنری و شناختی معمولاً میاد خودش رو نشون میده. دو تا مسئله وجود داره. مسئله اول این که اگر شما استدلال و تفسیری داشته باشید و بر اساس اون اثری رو خلق کنید، خب قاعدتاً خیلی محصور در قواعد و شرایط زمانی و حتی در برخی از موارد مکانی میشه. خلق مثلا اثری مثل برج ایفل خب قاعدتاً تفسیری داشته، اما ایفل فقط در پاریسه، یعنی در جای دیگه شما اگر این خلق بشه یا کپی هایی که میشه یا هویتی نخواهند داشت یا اساسا در رنکینگ دو در واقع قرار میگیرن، مثل برج میلادی که در واقع درست شده. خب هر کاریش میکنن قابلیت هویت پردازی در واقع نخواهد داشت.
ساعت 24:01.
اما یه وقتش که شما میاد یک اثری ایجاد میشود و بعد میریم بار تفسیری رو به اون در واقع اضافه میکنیم، خب اولین خاصیتش اینه که قید زمان رو برمیداره.
بله.
چون قابلیت ارجاع هر موضوعی در هر کانسپتی که وجود داره بهش در واقع شدنیست. حالا میخواهد دوران جنگ سرد باشد، میخواهد دوران پس جنگ باشد، میخواهد دوران صنعتی باشد، میخواهد بیاید به زمان حال ما در واقع نزدیکتر باشه و قصه الهازا. یکی از اتفاقاتی که در جامعه ما میفته اینه که ما به صورت سنتی تو حالت اول زیست میکنیم، یعنی همیشه یک اثر بر اساس تفسیر خلق میشه، من جمله بحث معماری ما، من جمله بحث رنگامیزی ما، من جمله بحث نقاشی ما، حتی شعر ما، یعنی مراحلی که در ایران طی میکنه عمدتاً، حالا معدل بالا رو 50% من دارم عرض میکنم، اول یه تفسیری وجود داره، استدلالی وجود داره، واقعی وجود داره، بر اساس اون مصداق خلق میشه. حالا به دلیل تشابه رویدادهاست که در ایران مصادیق معمولاً قابل سرایت میشه. اما ما از یه جایی به بعد به لحاظ شناختی دوچار ایراد شدیم. کجا بود؟ اونجایی که اثر خلق شده تفسیر نداشته، یعنی اون سطل رنگه با اون تفسیری که شما فرمودید پاشیده نشده. پاشیده شده و بعد نشستیم براش به اقتضاء زمانه شروع کردیم تفسیر درست کردیم،
تفسیر ایجاد کردیم براش.
بله. یعنی این یه مقدار کار رو داره در واقع دچار یک چالش،
این در واقع مختص ماست دیگه. یعنی من عرض میکنم یک جریان هنری در جای اتفاق میفته، اتفاقا در دور خودش تفسیر میشه، نقد هم میشه، نقدهای تیز و برنده ملهش میشه، تایید هم میشه، ولی ما با یک در واقع تأخر زمانی بهش میپردازیم، چون از کم در اون جامعه نیستیم و اون تفاسیر رو هم اطلاع ازش نداریم، برداشتمون با اون برداشت اولیه که چه هنرمند چون جریان هنری به عنوان مانیفست، به عنوان منشور، به عنوان هدف داشته، خود مغایرت داره. خب این نکته فرمای شما کاملا درسته. ببین جامعه شرقی مثل جامعه ما اصولا اونقدر چارچوب داره، چارچوب‌های اخلاقی اونقدر داره و این چارچوب‌ها اونقدر محکم هستن که برای هر کاری قبلش میگه باید استدلال وجود داشته باشه. اساسا یکی از وجوه تمایز هنر ما اینه که هنر ما با اینکه در آن باید امکان داره اتفاق بیفته، همواره بر پایه‌هایی از اندیشه و باور استواره. اساسا ما هنرمون در یک تعریف کلی بخوایم بگیم، به دنبال اینه که اون فضای مثالی، جهان مثالی رو به ترسیم بکشه.
شما دکتر، این انتظار ما از ایجاد یک فضای باید توانستن توسط هنر با این صحبتی که ما داریم میکنیم انصار به حقیه؟
کاملا منطبق با تعریف هنر ما. چرا؟ چون هنر ما اساسا دو عالم مثال رو برای ما تشبیه میکنه. ببینید فرش ما، مینیاتور ما، ادبیات ما، اصلا معماری ما، همه اینا در صدد بازآفرینی یا بازسازی عالم مثال هستن، میخوان ما رو رجعت بدن به اون عالم ازلی که هستیم، میگن جایگاه تو اینه، یعنی در صدد ترفیع انسان هستن، در صدد کمال انسان هستن. برای همین هم هست که بسیاری از مکاتب مادی شده هنری مثل مثلا داداییسم یا مثل همین اکسپرسیونیسم که من عرض کردم شاید در جامعه ما بازخورد خوب نمیگیره، ولی این به معنای فقدان اصالتش نیست. اون برای یک جامعه، برای یک دوره خاصیه، ولی در جامعه باورمندی مثل ما که خب ما مفهوم تعالی رو نوع دیگری بهش نگاه میکنیم و این حتما یک سری پیش ساختهای اعتقادی و تاریخی داره، هنر اینجا تعریفش گونه دیگریه. مثلا ما میبینیم که مینیاتوریست ما یا نگارگر ما هرگز این براش تلقی نمیشه که در آن واحد چیز رو خلق بکنه، مثل هنر شرق دور نیست که اون استمراره و مرارتی که در تولید اثر داره اون بخشی از ارزش ذاتیشه. میگه من یک عالم مثالی دارم در ذهنم، این رو اینگونه بازنمایی میکنم. شاعر ما همینجوری میگه، شاعر ما با الفاظ بازی نمیکنه، با ادبیات بازی نمیکنه شعر بگه، شاعر ما با معانی بازی میکنه، یعنی با معانی آشناست، با معانی زیسته است و با معانی تکامل پیدا کرده است. این معانی تبدیل میشه به غزل، میشه به شعر سعدی، میشه به شعر.
برای برداری ما از هنر تقریبا میشه گفت که مهمه، و این هنر در ذات خودش برطرف این نگاهی رو داره عملا ایجاد میکند. ما تا نوع بهره برداری ما از هنره که در جامعه خدمت شما هست که یک تصوراتی رو ایجاد میکنه و یا اینکه به یک موضوعاتی عملاً
اصولا این نیاز جامعه باید به ما بگه که کجا چه نوع هنری امکان دارد در یک جامعه، مثلا جامعه معاصر ایران، حداقل مثلا دهه اخیر رو عرض میکنم، جامعه سطحی شده، من این اصطلاح به کار میبرم، جامعه ایست که باید بپذیریم سطحی شده است، جامعه ایست که به واسطه شبکه‌های اجتماعی به شدت سوادش، آگاهیش اومده پایین، اطلاعات دم دستی در اختیارش، بیشتر مبتنی بر اخبار است تا آگاهی و دانش، و یک جامعه سطحی شده است. بنابراین این جامعه سطحی شده توان دیدن فیلم عمیق رو نداره، توان دیدن اثر عمیق رو نداره، توان خواندن رمان عمیق رو نداره. این جامعه سطحی شده اگر قرار باشه که به حالت استاندارد و ایدئال خوش برگرده، باید آرام آرام به اون حالت برگرده. ببینیم مثل یک کسی که مثلا یک ماه در یک جای حبس بوده، غذا نخورده، احتساب غذا کرده، در یک جزیره افتاده بوده، شما در بعد پیدا کردن این کشف نمیتونید غذای سنگین بهش بدین، باید آرام آرام با غذاهای در واقع رقیق شروع کنین تا این ذائقهش شکل بگیره، به حالت عادیش برگرده، بعد غذا بخوره. جامعه ما الان دچار این مسئله است، نسل های جدید ما دچار سطحی نگری و سطحی بینی هستند. تلویزیون، برنامه‌های تلویزیونی، فیلم‌های سطح پایین و چیپ، کمدی‌های ناسازگار با در واقع ارزش‌های اجتماعی، اخبار فیک، همه اینها جامعه رو دچار یک نوع سطحی نگری کردن. برای همین هم شاید ما امروز نتوانیم از هنر متعالی در جامعه حرف بزنیم و توقع داشته باشیم هنر متعالی اون ارزش‌های متعالی را افاده کند یا اثر متعالی داشته باشد، چون مخاطب نداره. اینجاست که اون استراتژی به وجود میاد، مثل کاری که مثلا تحولی که دادایی‌ها در اروپا به وجود آوردن. دادایی‌ها درسته که ساختارهای سنتی هنر رو شکوندن، ولی یک نوع اعتراض بنیادی نهادین به چارچوب‌های منجمد هنر به وجود آوردن که به هنرمندان و فیلسوفان هنر بعد از خودشون نشون دادن که گفتن میشود چالش شکنی کرد، میشود ساختار رو شکوند و آفرینش جدید کرد. من فکر می‌کنم در واقع اینجا هم باید این مسئله اتفاق بیفته که ما متوجه باشیم که هنر هر چند هدف متعالی دارد، ولی برای انسان معاصر امروز باید یک مقداری با زبان ساده تر صحبت بکنه.
من دو تا نکته رو سعی میکنم که اضافه کنم، شاید یه زاویه دیگه هم بشه مسئله نگاه کرد. ببینید، ما در امریکا دو مفهوم اجتماعی در قالب اصالت و شورش رو که میاد در قالب نقاشی و موسیقی خودشون نشون میده، تبدیل میکنه به یک مفهومی تحت عنوان مثلا پاپ. هم در حوزه نقاشی مکاتبشون میرن به سمت پاپیولار شدن، هم در حوزه موسیقی. اما یه مفهوم خیلی مهمه و اون هم اینه که اساساً اصالت در حوزه هنر در غرب اصالت سیار است و سیال، یعنی قابلیت سیالی به دلیل اون فرهنگ‌های انواع فرهنگ‌های آمیخته به هم پذیرفته شده است. اما ما وقتی در کشور خودمون میایم یه مفهوم خودش رو خیلی بیش از سایرین نشون میده. ببینید، زمانی که شعرای سنتی ما غزلگوها و مثنویگوها خیلی بازارشون داغ بود، شعر نو وقتی که داشت پدید میومد با یک مقاومت بسیار سنگینی از سمت مجموعه اشعار شعرگویان سنتی مواجه شد. اینها در یک مرحله‌ای به یک تقابلی رسیدند که شعر سنتی عقب نشینی نکرد، اصالت بروز شده شعر سنتی شد شعر نیمایی. یعنی در این حال که نیما مفاهیم رو قول داد، حالا قول که میام قول محضری نیست، قول حرفه‌ایه، حفظ کرد، آمد در قالب جدید اون مفهوم اصیل رو در واقع بروز داد. خب مجموعه دستگاه شعر سنتی وقتی که دید خب مفهوم حفظ شده اما در یک قالب جدیدی آمده و این پاسخی به نیاز بروز شده یه جامعهش هست، خب عادتا شروع کرد خودش رو هم تعدیل کردن و آرام آرام به یک زیست مسالمت آمیز رسیدن که شعر نیمایی اصالت داد. اما دیگه کم کم رفت به سمت قالب‌های دیگه، یه جاهای مستهجن شد اصلا، دیگه نمیدونم شعر موج و شعر نمیدونم فلان، اینا دیگه خراب کرد یه جاهای کار رو. ما یه مفهومی داریم تحت عنوان مقاومت اصالت در حوزه هنر. وقتی که مفهوم مقاومت اصالت میاد خودش رو در واقع تعریف میکنه و به جامعه نشون میده، خیلی وقتها سطحی شدن جامعه دلیل بر نیاز جامعه در حوزه هنر نیست، به معنی بروز نشدن یا از دست رفتن اون خاصیت جنگاور بودن هنر در حوزه بروز رسانی خودشه. نکته اینجاست، اگر چیزی رشد کرد فرمت رشدش میشه استاندارد جدید، دیگه نمیشه حذفش کرد.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر محمد صالح حسینزاده با آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی با آقای دکتر بهنام زنگی رئیس انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. هنر شناختی، باور و اراده داشتن نسبت به درک باید توانستن.
من باعثش بینید که بحثمون عملا بعد زمانی که دقیقا در اختیار ما گذاشتند داره به اتمام میرسه، من تو خب بحثمون به نظر من جای خدمت شما هست که ورود محسوس‌تر به برخی از موضوعات رو دقیقا داره ذیل این حوزه. من تمایل دارم که یه پارادوکسی رو از شما دو تا بزرگوار بپرسم، حالا شروعش با آقای دکتر زنگی باشه و انتهاش هم با آقای دکتر دقیقاً داوودی باشه. آقای دکتر داوودی، این فرمایشی که الان شما داشتید یک پارادوکس رو در ذهن مخاطب ما ایجاد می‌کنه. آیا می‌شود با این نگاه هنر ما فضای درک یا ارتقاء توان باید توانستن رو به جامعه منتقل بکنه؟ آقای دکتر زنگی،
ببینید ما در داوری هنر همواره باید با مدارا وارد بشیم، یعنی تساهل خیلی اینجا مهمه. نکته که من در مورد ساختار اجتماع گفتم سطحی نگری، فرمایش های دکتر درسته، یعنی من نمیگم که جامعه خود به خود اینجوری شده، اتفاقا عرض کردم که رسانه ها، ادبات، محصولات فرهنگی همه اینا موثر بودن در اینکه سطح آگاهی جامعه بیاد پایین. یعنی یه جوری من معلوله مثلا این مسئله میدونم، در واقع فقر آگاهی یا بعد اطلاعی یا فقدان آگاهی رو معلول اون جریان‌های اطلاع رسان و آگاهی بخش از جمله هنر می‌دونم. شاید مثلا ارتباط بین جامعه نخبگی، بین هنرمندان، بین صاحبان فکر، بین کسانی که معنا تولید می‌کنند با بدن جامعه ضعیف، سست یا بد تعریف شده که جامعه به این سرنوشت دچار شده. حالا در مورد اینکه ما چگونه هنر به توانستن می‌تواند کمک بکند، باید این نظام سلسله مراتبی رو درک بکنیم، یعنی متوجه بشیم که جامعه در واقع طیفی از سطوح مختلف هست که طبعا هم نوع نگاهش هم سطح نگاهش به معنا متفاوته. معنا اهم از هر چیزی، از جمله محصول هنری، اثر هنری. ما نباید توقع داشته باشیم کسی که در سطح عالی تلقی هنر قدرت درک داره، قدرت در واقع گیرش داره، مثل یک مثلا عامی در جامعه بتونه در واقع با هم بالانس بشن. باید به عنوان تکلیف در نظر بگیریم که هنر باید برای همه توده ها بتونه معنا تولید کنه و خوراک فکری تولید کنه، یک در واقع استراتژی مهمه. شاید یکی از اشکالات فقر آگاهی ما یا تنزل در واقع شناختی جامعه ما ناشی از همینه که ما سعی نکردیم برای همه توده ها خوراک تولید کنیم. ببینیم به ویژه مثلا ما در تولید محتوا برای کودکان بسیار ضعیفیم، بسیار ضعیفیم. و مسئله که الان داریم میبینیم بین در واقع تینیجرها و نوجوانان ما یا جوانان ما که این فقر آگاهی توشون هست، برمیگرده به همون دوره‌ای که ما توی تولید محتوا و دوران کودکی اینا فقیر عمل کردیم. اینا با یک تشدد معانی مواجه شدن، گیم هایی رو بازی کردن، بازی های رسانه های اینترنت، سریال هایی که واقعا در چارچوب فرهنگ ما نبوده و اساسا برای مدل انسان ایرانی ساخته نشده بوده و اینا با یک در واقع الان التقاط معانی مواجه شدن، نمیدونن چی درسته چی غلطه و اساسا قدرت تشخیص ازشون گرفته شده. و این یک عارضه است متاسفانه که خودشو بعدن نشون خواهد داد. همونجوری که ما امروز به جوانی جمعیت داریم فکر میکنیم، به سلامت فکر هم باید فکر کنیم، به سلامت در واقع روح جامعه هم باید فکر کنیم.
این حرفمن نبوده دکتر، هنری که
نبوده متاسفانه. ببین چون تولیداتی که در حوزه نسل های کودک و نوجوان همین امروز هم با دوچاری مسئله هستیم داره انجام میشه، بسیار در واقع سطحی است، یعنی مفاهیم رو بسیار سطحی میکنه، برای قدرت تأویل و تأمل کودک ارزش قائل نیست، همه چیز در دسترس خیلی سطحی داره منتقل میشه و این آسیب هاشو توی در واقع مقاطع سنی بالاتر نشون میده. میخوام بگم که این سطحی نگری بخشش هم به خود هنر، به بخشش هم به خود تولیدات هنری برمیگرده که تلاش نشده که برای همه گروه ها، همه زائقه ها و همه سطوح و توانمندی های دریافت محصول تولید بشه. برای همین هم است که ما خب اون شکل درست نمیشه، شاید الان هنر به اون شکل آرمانش فاصله داشته باشه که بتواند مفهوم توانستن رو به جامعه تزریق بکند یا به جامعه تفهیم بکند. خب ببینید مثلا به نظر شما فیلم بچه های آسمان مفهوم توانستن نبود؟
بله
مفهوم توانستن بود. فیلم موقعیت مهدی مفهوم توانستن بود. فیلم طعم گیلاس مفهوم توانستن بود. ببین من سه تا فیلم
اونجا آید دکتر، این قید بایده بهش میخوره، ما یه توانستن داریم یه بایده است، بایده دیگه قالب اجبار به خودش میگیره،
مفهوم باید توانسته. ببینید هر سه اینا، من سه تا فیلم از سه تا جریان مختلف از شما مثال زدم که هر کدوم در واقع یک بخشی از جامعه رو پوشش میده که در همه اینها داره میگه که اون مفهوم باید توانستن رو داره ترویج میکنه و نشون میده، میگه باید توانست. حالا موضوع هر چی هست، آرمان و ایده هر چی هست، هنر اساسا کارش اینه دیگه، یعنی باید طوری ساخته بشه که مرزبندی نشه و همه بتوانند بفهمندش. و اگر یک جای یک انشقاق فرهنگی مثل جامعه امروز ما وجود داشت، باید برای همه این شقوقات ما محصول داشته باشیم. من فکر میکنم اگر هنر چند تا در واقع فکر میکنم لازمه داره، اولیش اینه که تا حد ممکن آزادی عمل داشته باشه، قیدها ازش برداشته بشه، ما بپذیریم که اساسا تولید هنری ناشی از یک باور است، ناشی از یک دغدغه است که حد امکان هم داره به خطا بره، ولی بپذیریم که کسی که دغدغه اجتماعی داره حتما خودش به اون چارچوب‌ها و ساختارها فکر میکنه، امکان هم داره در هنرش جایی لازم باشه که اون ساختارها رو نادیده بگیره برای نشان دادن یک بزه، برای نشون دادن یک ناهنجاری. و برای همین باید تا حد ممکن بشه اعتماد بکنیم. ما باید به هنرمند به عنوان تولید کننده معنا اعتماد بکنیم، به معنایی هم که تولید میکنه اعتماد بکنیم.
بسیار خوب. آیا دکتر داودی شما یه نظر خاصی در این زمینه هست؟ ما ببینید، مکانیزم تبدیل یک جامعه هنرمند به یک جامعه پذیرنده هنر متعالی، ما بخش جوامع هستند ذاتاً هنر خیلی درکی ازش ندارند، یعنی حالا خیلی شرایطشون هم شرایط ایدئال و نرمالی در واقع تلقی نمیشه، اما جامعه مثل ما جامعه پذیرنده هنر متعالی است. سه مرحله اتفاق میفته که ما کلن از مرحله توانستن، حالا چه برسه به بایدش یا سایر قیودی که میزنیم و قصه هاش، فاصله میگیره. مسئله اول نادیده گرفتن قدمت قدرت هنر در ایرانه. ما سخت ترین ایام تاریخمون مثل ایامی بود که مثلا مغول‌ها به ایران حمله کردند. نقش و فرایندی که هنر در زمان مغول‌ها در ایران ایفا کرد تا تونست مغولی که هیچ بهره ای از هیچ نوع در واقع آرایش ذهنی نبرده بود رو تبدیل به یک در واقع موجودیت نظام یافته بکنه، من نمیگم متمدن، نظام یافته بکنه، خب ما اینها در واقع داشتیم. یا زمانی که در ایران بحث حمله گورکانیان و نمیدونم افاقنه و بعد اصلا حاضا که در واقع اتفاق افتاد. پس ما یک فرایند هنر متعالی رو داریم، اما چه میشود که این کنار گذاشته میشه؟ سه مسئله وجود داره. مرحله اول و مسئله اول نادیده گرفتن قدمت عملیاتی هنر در ایرانه. مسئله دوم از بین رفتن مراکز انتقال این قدمت در قالب نسل هاست که امروز ما ازش تحت عنوان دانشگاه ها و وزارت خونه ها و رسانه ها و قصه هازا داریم یاد میکنیم. ببینید، یه مفهوم خیلی مهمه، ما میگیم در هنر در هر ساحتیش اولین مفهوم در هنر تعالی ادبه. حالا حساب کنید مثلا من بیام شما رو یا مثلا اهالی هنر رو مثلا با چه میدونم گورستان ماشین ها مقایسه کنم، یا بیام مثلا با کله پزی مقایسه کنم، خب این مشخصا ادب نسبت به اون مفهوم هنر در ساختار انتقالش در یک از این مراکز دچار اختلال بسیار جدی شده. یعنی من اینجا خودم مثلا خودم دارم کمک میکنم که این اختلال افزایش پیدا کنه به تعبیری. و مرحله سوم که مسئله بسیار مهمی است، درگیر نشدن با تحولات مقطعی بی ربط با فرهنگ ما در نظام بین الملل. ما در نظام بین الملل هنر خیلی مسیرها و مفاهیم رو داره سپری میکنه. ما یک مفهوم رو داریم در برخی از اروپا تحت عنوان هنر لختی ها، اصلا یه فرایند دارن موسیقیشون نقاشیشون، خب این واقعا مرتبطه با فرهنگ ماست، مرتبطه با مثلا اندیشه ماست، مرتبطه با حوزه تعالی ماست. این که ما بیش از حد میخوایم هی خودمون رو در خیلی از نقاط، در خیلی از برهه های زمانی، در همین ایام معاصر دارم عرض میکنم، خودمون رو بند به تحولات بین الملل در حوزه دریافت هنر نسبت به اون قاعده توانستن بکنیم، خب قاعدتا رو مشکل میخوریم، چون چیزی که ربطی به خودمون نداره رو میخوایم بریم اینجوری بچسبونیم که خب تاش دوباره مجددا میشه ایجاد اختلالی که در واقع وجود داره. برای همین توی این سه در واقع فرایند ما به یک جنبندی میرسیم و اون جنبندی اینه: قدرت توانستن بین مردم و بین نخبه یک قدرت برابره، اما اینجا یک بایدی وجود دارد و اون باید تکلیف از سمت مردم روی دوش نخبه گذاشته شده است. تو باید بتوانی، یعنی مخاطب به نخبه این رو میگه، میگه تو باید بتوانی در قالب‌های هنری که بلد هستی یا مسلط هستی زمینه ارتقاء نگاه، تولید، استمرار من رو در شاخص هایی که بهش هنر گفته می شود انجام بدهی. اگر نتونی این رو انجام بدی، قطعا من از روی تو عبور می کنم. اون وقت دیگه نخبه حرفی برای گفتن بتونیم اون شناخت رو دقیقا من منتقل کنیم.
دقیقا. چرا؟ چون جامعه در حوزه ادراک لجوجی نیست، در حوزه شناخت هم آسی نیست، اما یه شرط داره: نخبه به واسطه ی عمل کردش جامعه رو ناقص یا آسی نکنه، چون وقت دوباره این یک لوپ و دوره برگشت میشه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای دکتر داودی و همچنین از شما آقای دکتر زنگی. بحثی که با هم داشتیم امیدواریم که مورد توجه و مفید باشه برای مخاطبین عزیزمون. خوشمندیم که نگاه شما دارید رو از مدریخ مفرمایید. لطفتان مستدام. خدا یار و نگهدارتون. Thank you.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در این برنامه آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر بهنام زنگی، رئیس انجمن علمی پژوهش‌های هنر ایرانی بودند. امید که در این مجال با موضوع هنر شناختی، باور و اراده داشتن نسبت به درک باید توانستن آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه 13 شهریور. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
برنامه ساعت 24:01 را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما به برنامه های این شبکه رادیویی.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده و دلا پریشونه، حسین جانا حسین جانا، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانا.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه‌ای صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید در بخش دوم و بسیار سپاسگزار از اینکه به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به طور 24 ساعته تقدیم میشه و از شنوندگان عزیز همچنان خواستانیم که با ما در ارتباط باشند، نظر خود رو بیان بفرماین. پیرامون برنامه ها شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. ساعت 17 است. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه